بیقراره یک دنیا برا دیدن سلاله زهرا، گل آخر باغ اسمت لبخندش داره تماشا، میخونن آسمونا.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدا و سلام، شب شما بخیر دوستان عزیز و بینندگان محترم. من کلی با خودم تمرین میکنم که اول برنامه یه نگم شب بخیر لزومن، بعد یادم میره دوباره، چون خیلیاتون ما رو دارید میبینید، در اروپا هستید، در کشورهای دیگه هستید که اوقات دیگری رو دارید سپری میکنید. خلاصه روز و شبتون بخیر و سپاسگزارم که با ما هستید. درباره برنامه امشب گفتنی ها بارها گفته شده. جمعه ها ما در خدمتون خواهیم بود و از مهدویت میگیم، از حضرت بقیت الله العظم میگیم، از اعتقاد به موعود میگیم، از شبهات میگیم، با حضور کارشناس و پژوهشگر عزیز و ارجمند، محقق، مؤلف و استاد و سرور گرامی، استاد کلباسی در استدیو. عرض سلام دارم، شب بخیر، خیلی خوش اومدید.
علیکم السلام. بنده هم متقابلا عرض سلام دارم خدمت شما و همه عزیزان بیننده و امیدوارم که در این اوائل ماه ربیع انشالله دلهاشونم بهاری باشه و زنده
انشالله. خیلی ممنون. دوست عزیز بیننده، مهدی موعود کیست و چه زمان ظهور میکند؟ چه سوال‌ها و شبهاتی در حوزه مهدویت وجود داره که هنوز پاسخی بهش داده نشده؟ آیا شیعه اعتقادی که درباره آمدن منجی به همراه عیسی نبی صلی الله علیه و آله وجود دارد، اعتقاد درستی است یا خیر؟ اگر شما اهل سنت باشید، دوست دارید بیشتر بدونید که اعتقاد شیعه نسبت به مهدویت با چه جزئیاتی همراه هست؟ اتفاق و آنچه که پیش از ظهور و پس از ظهور میفته چگونه است؟ آیا کشورهای دورتری مثل آمریکا، قاره آمریکا، شرق و غرب عالم، اونها نسبت به ظهور چگونه واکنش نشان خواهند داد؟ علائم ظهور چیست و دجال دقیقاً کیست و چه ویژگی هایی داره؟ سوال های از این دست رو در این برنامه بهش پاسخ میدیم با حضور شما مردم عزیز. یکی از قدیمی ترین برنامه های شبکه است که خدا رو شکر سالهاست روی آنتنه و همیشه هم حرف برای گفتن در اون وجود داره. استاد، بحث و گفتگومون رو مثل همیشه یه رو صحبت میکنیم، بعدش هم کلیپ میبینیم و شبهات و سوالای مردم رو میپرسیم. راستی شما میتونید زنگ بزنید، بیاید رو خط ارتباطی سوالاتون رو بپرسید و یا توی بحث ما شرکت بکنید. راه ارتباطی هم که زیرنویس هست براتون. ما شهادت امام حسن عسکری علیه السلام رو پیش رو داریم و از سوی آغاز امامت حضرت بقیت الله العظم روحی له الفدا دوست داریم از این اتفاق صحبت کنیم. بیشترین مطلبی که یه جورایی شاید من خودم توی این برنامه شنیدم، اون بحث زمین سازی آقا امام حسن عسکری بوده برای آغاز غیبت، اینکه مردم بفهمن آقا قراره چنین اتفاقی بیفته. ارتباط حیات حضرت با غیبت، با مهدویت، بفرمایید.
بله، همونطور که فرمودید، ائمه معصومین علیهم السلام همگیشون به نحوی در تمهید مسئله غیبت نقش داشتن. امیرالمؤمنین علی علیه السلام در زمان خودشون سخن از غیبت به میان آوردند، فرمودند که حجت خدا یا آشکار است و یا مستور، و همینطور ائمه دیگر. امامین عسکریین یعنی امام دهم و امام یازدهم، اینها به دلیل اینکه اصلا خودشون هم در یه غیبت نسبی بودند. به این معنا که زندگیشون مثل زندگی دیگر ائمه خلاصه در معرض ارتباط با مردم و رویارویی با مردم کمتر بودند. این که به اونها هم عسکریان گفته میشه چون در محلی زندگی میکردند و محلی حضرات رو اسکان داده بودند که محل تجهیز به اصطلاح سپاهیان و لشکریان و تمرینشون و به اصطلاح دستبندیشون و نظم و نظامشون بوده در سامرا. خب طبیعتاً در یه چنین موقعیتی دیگه مثل این نیست که حتی در بغداد باشن یا در مدینه باشن یا در شهری باشن که مردم به آسانی به اونها دسترسی داشته باشن. روی همین جهته که حضرات عسکری ینگ اینها وکلایی داشتن و یک مجموعه‌ای که اینها وکیلان امام عسکری علیه السلام بودن. حتی در قم احمد ابن اسحاق اشعری خانواده‌ای که همکنون هم فرزندانشون در قم حضور دارند و فامیل اشعری دارند که اینها فرزندان به اصطلاح همون اشعریونی هستند که اشعری‌های صدر اسلامند که حالا نسبشون و اینها بالاخره ارتباط با اون قسمت داره. اینها یکی از خانواده‌های علاقمند به اهل بیت و شیعه بودن که در قم ساکن شدن و همکنون هم موجودن. خب می‌بینیم که این احمد ابن اسحاق اشعری قمی وکیل حضرت در قم یا در شهرهای دیگه وکلایی دارن و این همون تمهیدی است علاوه بر تمهیدات دیگر و تمهیدات ذهنی. مثلا من همینجا اشاره بکنم، شیخ صدوق بیش از 1000 سال پیش، چون شیخ صدوق متوفای 381 هستند، 381، الان ما 1442 هجری قمری هستیم، 381 سال که کم بکنید 1000 و تقریبا خورده ای سال 1450 سال این فاصله ما هست با فوت شیخ صدوق، نه ولادت شیخ صدوق. خب ایشون کتابی دارن به نام کمال الدین و تمام النعمه. در این کتاب در جلد دوم روایتی رو نقل میکنن از همین به اصطلاح احمد ابن اسحاق اشعری قمی که میگه من وارد بر امام عسکری شدم و میخواستم از حضرت سوال کنم که امام بعد از شما کیست؟ شیعیان اهل بیت این دعوشون بوده که اگر دسترسی به امام پیدا میکردند همواره میپرسیدن که جانشین کیه و این یکی از وظایفی بوده که شیعه برای خودش احساس میکرده. دلیلش هم اون معارف خاصی است که اهل بیت تعلیم دادن و اون ائمه اثناعشری که تعریف کردن، لذا اینا دائما دنبال این بودن که
این زنجیره باید بله. باکی کامل بشه
باکی بله و خلاصه بعد از اونها چه باید کرد، چون این سوالی بوده که همواره از حتی وکلای حضرت می شده، یعنی وکیلان امام عسکری مردم ازشون سوال می کردن و خود اونها. لذا میگه من وارد شدم و میخواستم از حضرت سوال بکنم که ان الخلف من بعده، جانشین حضرت کیه. فقال لی مبتدعا، حضرت بدون اینکه من سوال کنم فرمودن ای احمد، خداوند زمین را از روزی که آفریده است آدم را تا قیام قیامت از حجت خود خالی نمیگذارد. من دیگه فارسیشو میخونم، حالا عزیزان اگر تا تونستن متن رو از کمال الدین جلد دوم بیارن که همین روایته که یا احمد ابن اسحاق ان الله تبارک و تعالی لم یخلل ارض منذ و خلق آدم علیه السلام ولا یخلیها الى ان تقوم الساعه من حجت لله علی خلقه. حجتی از جانب خداوند باید روی زمین حضور داشته باشه. بهی یدفع البلا عن اهل الارض، به واسطه حضور او بلا از اهل زمین مرتفع میشه و برکات زمین جاری میشه. فقلت له، عرض کردم که ابن رسول الله، حالا امام بعد از شما بالاخره کیه؟ حضرت کلی فرمودن، بعد من سوال کردم که بالاخره بعد از شما چه کسی جانشین خواهد بود؟ فنهض علیه السلام مسرعا، حضرت شتابان رفتن داخل اندرونی، بازگشتن و کودکی روی شانه حضرت بود. کأن وجهه القمر لیلة البدر، که مثل ماه شب 14 می درخشید این صورت. حدود 3 سال. فقال یا احمد ابن اسحاق، حضرت فرمودن احمد اگر تو نزد ما، نزد خدا و نزد ما عزیز نبودی، این صحنه را به تو نشان نمی دادیم. که حالا عرض میکنم چرا. انهوس، بله، این پسر منه، هم نام پیامبره و کنیه پیامبر رو داره. الذی یملع الارض قسطا و عدلا، همونی که زمین را پر از عدل و قسط میکنه، همون گونه که پر از جور و ظلم شده باشد. بعد حضرت ادامه دادن، فرمودن ای احمد، مثله فی هذه الامه مثل الخضر و مثل ذوالقرنین، همانند خضر و ذوالقرنین است. خب خضر و ذوالقرنین در چه چیز شباهت دارند حضرت با اونها؟ حضرت توضیح دادن، والله لیغیبن غیبتن، قسم به خداوند که حتما او غیبتی خواهد داشت که لا ینجو فیها من الهلکه، از هلاکت، یعنی هلاکت اعتقادی، نجات پیدا نخواهد کرد مگر کسی که خداوند او رو تثبیت بر امامت اون حضرت کرده باشد. و حالا ادامه مطلب هم عرضم به حضور شما که احمد ابن اسحاق از زبان خود امام، امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف، این کلمات رو میشنوه که فرمودن انا بقیت الله فی ارضه والمنتقم من اعدائه فلا تطلب، منتها بعدم فرمودن فلا تطلب اثرا بعد این، فرمودن دیگه بعد از این دیگه دنبال چیزی نباش، یعنی دنبال دیدن و دنبال اینکه مجدداً ملاقات بکنی نباش، یعنی این مطلب پنهانی است، مطلب مخفی است. چون اصلا ولادت حضرت، و باید گفت که حضرت از پیش از ولادت در غیبت بودند.
آره دیگه، چون اون آثار حمل،
چون اصلا بحث، حالا انشالله فرصت شد باید در موقعیتی توضیح بدیم که اصلا این مثال تولد حضرت، حمل حضرت، مثال تولد و حمل حضرت موسی است که بارها این مطلب در روایات هم ذکر شده که خفاء الولاده داشتن، هم خفاء ولادت، هم خفاء دوران کودکی و غیبت هم، که بعد این روایت هم عزیزم
بله روایت قبلیه، بله، که
متنش اینجاست که ما توضیح دادیم که فرمودن مثل الخضر و مثل ذوالقرنین، که بحث اون تمهید غیبت که صحبت بود. ببینید اینجا امام عسکری به احمد ابن اسحاق میفرمایند که خلاصه شما باید منتظر غیبت حضرت باشید و ذهن اونها و خلاصه فکر اونها رو آماده میکنن برای پذیرش مسئله
خیلی خوب، سپاسگزارم. ما بریم چالشمون رو یواش یواش شروع بکنیم، گفتگویی که میدونم شما هم دوست دارید، چالشی باشه، سوال باشه، پرسش باشه، و حضور شما برای ما توی برنامه خیلی مغتنمه. با هر دین و مذهب و اعتقاد و آیینی که هستید، میدونید دیگه، ببیش حالا برنامه‌ای که من توفیق دارم اجرا میکنم اصلا کلیشه این نیست و حضور شما برای من بسیار ارزشمنده و برای شبکه، برای برنامه و استاد عزیزی که در خدمتشون هستیم، استاد کلباسی عزیز. ما استاد، یک برنامه بود حالا چند سال پیش، بعد یک بنده خدایی تماس گرفت، حالا با یه اسمی و اینها معرفی میکرد، از گرایش های وهابی هم داشت.
بله.
میگو آقا ما برفرض که بپذیریم حالا امامان شیعه این گونه بودند و شما میگید و اینها، امام حسن عسکری و این سیستم و نظام وکالتی که بوده، همین خودش یعنی این که آقا دیگه بعد از من واگذار میکنم به خودتون، خودتون مثل من یه افرادی رو انتخاب کنید و امورتون رو سامان بدید، بعد برای اینکه بیان شیعه بیاد 12 امامش رو تکمیل کنه و این داستان رو بچینه، اومدن گفتن آره یک فرزندی بوده و همین اتفاقایی که شما بیان کردید، بعضی ها او را دیدن، بعضی ها ندیدن، ولی همون نظام وکالت هم یعنی خود امام حسن عسکری گفته از این به بعد این شکلی کارتون رو ادامه بدید.
عرضم به حضور شما که خب طبیعتاً ببینید، بحث اجتهاد و بحث این که در عصر غیبت فرمودند علما و کسانی که راویان علوم اهل بیتن، اینها مصدر پاسخگویی به سوالات، مسائل فقهی، مسائل شرعی و شؤون دیگر هستند، این که این مطلب مسلمی است. ببینید ما الان برای اینکه یک مسئله فقهی داشته باشیم قطعاً دسترسی به امام عصر نداریم، یعنی اصلا غیبت یعنی همین. ولی اونها علوم را و در حقیقت مطالب را، احادیث را برای ما به یادگار گذاشتند و ما میبینیم که اتفاقا دقیقا غیبت در عصری اتفاق میفته که اصول در اربعمئه اینها تبدیل میشه به کتاب کافی در عصر همون غیبت صغرا، و با فاصله کمی تحذیب من لا یحضره الفقیه و عرضم به حضور شما استبصار. که استبصار و کتب اصلی دیگر، حالا اینا هم کتب فقهیست، روایات فقهی و هم روایات اعتقادی، همین شیخ صدوق رضوان الله تعالی علیه از توحید گرفته تا نبوت، از اخلاق گرفته تا عرضم به حضور شما که مباحث کلامی، مباحث مختلف، همه هم از احادیث اهل بیت علیهم السلام. بنابراین ببینید، بله اون ارجاع صورت گرفته، اما آیا این به این معناست که اصلا چیزی نیست و این ارجاع صورت گرفته؟ این برداشت غلطیه. این که من بگم نه، این یعنی این که کسی هم نیست. ببینید ما یک اصلی داریم، یک اصل کلی داریم، این اصل کلی اعتقادی را از قرآن گرفته ایم. بارها این مطلب در این جلسات مطرح شده که ببینید قرآن مجید می‌فرماید در هر زمان حجتی از جانب خداوند حضور خواهد داشت، منتها این حجت دیگه برای این نیست که مسائل شرعی رو جواب بده. حجت الهی یک سری شؤونی داره، مثلا 10 تا شأن داره، یکیش پاسخگویی به احکامه، این واگذار شده به کی؟ به فقها. اما اون به اصطلاح شؤون دیگر امام و عرضم به حضور شما که حضور امام و آثاری که حضور امام داره، اینها سر جای خودش چیه؟ باقیه. بنابراین این اگر کسی اینجور تفسیر بکنه، خب تفسیر مالا یرزا بهی صاحبه. خود اهل بیت علیهم السلام، خود ائمه، خود امام عسکری این تفسیر رو نکردن و چنین چیزی نیست. مسئله واقعی است. یعنی این که می‌فرماید مثله که مثل الخضر و مثله که مثل ذلقرنین، این برای اینه که به ما نشون بدن بابا ببینید اینا نمونه داشته، غیبت نمونه داشته، حالا کسی بگه جناب خضر یا جناب ذوالقرنین حالا بنابراین که حیات دارد فایدهش چیه؟ چه فایده ای داره؟ الان عزیزان میدونن به خصوص کسانی که مطالعاتی دارن علمای اهل سنت قائلن که برخی از انبیای الهی اینا راجب حضرت خضر همین مسئله هست، حتی راجب دجال هم هست. بعضیشون میگن دجال از زمان پیامبر اکرم بوده و الان هم حیات داره تا اون زمانی که خدا بخواد. و حالا کسی بگه که عرضم بزرگ شما خاصیت این جناب خضر چیه؟ خاصیت الیاس چیه؟ خب ما اون خواص رو بخوام راجع بهش صحبت کنیم بحث دیگریست. ما صحبت از این داریم که اون به اصطلاح واقعیت اعتقادی و اون چیزی که تبیین شده اون کدام است؟ اون همینه که تو همین حدیثی که الان ما از احمد ابن اسحاق اشعری قم میخوندیم یک اصل کلی است و اون اصل کلی اینه که خداوند از زمانی که حضرت آدم را خلق کرد و فرمود انی جاعل فی الارض خلیفه تا کنون زمین را از حجت خود خالی نمیگذارد. ببینید اینجا اون بالاتر اگر عزیزان بیارن بازم بله یه کمی بالاتر ببینی میگه که بله بله همین اینجا توقف کنید ببینید لم یخلو الارض منذ خلق آدم علیه السلام ولا یخلیها یا یخلیها الا ان تقوم الساعه من حجت الله علی خلقه. خواستش هم دنبالش ذکر کردن که اینا چه شأنی دارن که دافع بلا هستن، واسطه نزول برکات هستن، کما اینکه این شؤون شؤونیه که پیامبر خدا داشتن. توجه فرموده همون شؤون بس. که ما در جای خودش اینها رو بحث کردیم گفتیم بله در بحث احکام فرمودن برید سراغ فقها، این دیگه تبیین شده، کتابها تدوین شده، حجت در این زمینه تمام شده، اما اون شؤون دیگه شؤون شخص امام است.
بله.
کما اینکه من این نکته را عرض بکنم، حتی زمان پیامبر اکرم آیا تنها کسی که برای مردم مسائل فقهی و شرعی را بیان می‌کردن فقط خود پیامبر بوده؟
نه طبیعتاً.
طبیعتاً افرادی بودند که این افراد فرا میگرفتن میرفتن در شهر و دیار خودشون در قوم و قبیله خودشون و این آیه قرآنه فلولا نفر من کل فرقه منهم طائفه لیتفقهوا فی الدین ولینذروا قومهم اذا رجعوا الیه. میفرماد اصلا یه عده برن یاد بگیرن اینا در بین قوم خودشون فقیه باشن، در بین قوم خودشون بیان بکنن مسائل و ارزم بزرگ شما که عقاید را ولی ينذر قومهم اذا رجعوا. این زمان پیامبر اکرم علیه آلاف و تحیت و سنا هم بوده، زمان امیرالمومنین هم بوده، زمان خلفا هم بوده، زمان در همه زمانهای مسئله بوده، منتها در عصر غیبت دیگه اون به اصطلاح محور در این موضوع غائب است، ولی در موضوعات دیگه وظیفه و شأن خودشون و کار خودشون انجام.
بله بسیار خوب. شب شما بخیر باشه دوستان عزیز بیننده، همچنان از شبکه جهانی ولایت در خدمتون هستیم و برنامه رو تقدیمتون میکنیم. بریم کلیپ اول رو با هم ببینیم، شبهه و مطلبی که وهابی ها مطرح میکنن و اونقدر وجدان ندارن، یعنی اونقدر مرد میدان نیستن که حداقل این سبک رو بگیرن. کلیپایی هم که توی شبکه هست و صحبتایی که کارشناسا اینجا میکنن اونام پخش کنن بهش جواب بدن. بارها من گفتم توی برنامه‌های مختلف اگر آماده مناظره هستید تشریف بیارید مناظره کنیم، گفتگوی علمی کنیم، اگر که نه حداقل صحبتایی که اینجا مطرح میشه رو توی شبکه خودتون کامل اون مطلب رو پخشش بکنید بعد بهش جواب بدید، ولی اینطوری نیست متاسفانه. کلیپ اول رو با هم ببینیم، شما هم زنگ بزنید، پیام بفرستید، دایره ارتباطی هم که زیرنویس هست براتون همین الان صدای شما رو انشالله روی آنتن داشته باشیم.
حضرت حسن عسکری فرزندی داشتن یا میتونه این چنین فرزندی در این چنین فضایی وجود داشته باشه و مردم هم اطلاع نداشته باشن و چه مسئله‌ای در این قضیه بوده که چیزی نبوده و اطلاع ندادن، و یا اینکه اون امامی که حجت است برای مردم به عنوان حجت معرفی میشه، لطف خدا در کجا هست در این چنین امامی که در دسترس ما نباشه؟ باز اگرچه بر مبنای لطف الهی هم وجود اون رو لازم میدونیم، ولی لطف الهی در اینجا دیده نمیشه، اینجا که غضب الهی هست.
بله بسیار خوب، با هم دیدیم شبه رو، استاد پاسخ میدن، شما هم بیاید دو خط ارتباطی جواب بدید، پاسخ بدید و سوالای خودتون هم بفرستید تا بتونیم انشالله برنامه خوبی رو داشته باشیم. استاد تکرار نکنم، واضح بود و اینکه گفتن حالا این لطف الهی کجاست؟
خب حالا باز ما انصاف این کسی که سخن میگفت رو تقدیر میکنیم که میگه خب لطف الهی
لازمه.
حالا کو میگه باز لطف رو میگه لازمه. یعنی اینکه خداوند در هر زمان بایستی اون هرم و ساختار هدایتی رو برقرار بکنه، اینا لازم میدونن. خب این خودش یه قدم بسیار مثبتی است. اما ببینید، ما الان همین مطلب رو داشتیم بیان میکردیم که این که خداوند در هر زمان حجتی دارد، این دو تا شاخه داره، یکی حجتی که ظاهر است و دیگری حجتی که غائب است. حجت حجت است، چه ظاهر باشد چه غائب. و ما این نمونه را در قرآن مجید بارها و بارها دیدیم، یعنی مثالها حضرت موسی کلیم علی نبینا و علیه السلام سالها حجت الهی است ولی غائب است از بین مردم و شناخته شده نیست و مردم او رو نمیشناسن. حتی زمانی که در کاخ فرعون است او شناخته شده نیست، با اینکه این همون موسی کلیم است و همون موسی است که حضرت حق خطاب و الهام به مادرش فرمود که فاذا خفت علیه فالقیه فی الیم انا رادوه الیک و جاعلوه من المرسلین. یعنی حضرت موسی از همون آغاز معلوم بوده که میخواهد به رسالت برسد در زمان خودش و میخواهد، ولی این مدت پنهان از مردم. حتی در زمانی که در کوه طور مبعوث به رسالت میشه از مردم دوره، و تا زمانی که میاد سراغ فرعون و مواجه میشه با فرعون، اون وقته که زمان آشکار شدنش فرا میرسه. بنابراین ببینید، این که ما بیایم به دلیل خفاء ولادت، ما بارها این مسئله رو مطرح کردیم. ببینید، ما یک حدیث مشهوری است، فریقین نقل کردن و از احادیث متواتر است که رسول گرامی اسلام فرمود هر چه که و هر واقعی که برای بنی اسرائیل اتفاق افتاده در این امت هم اتفاق خواهد افتاد. حتی اگر یه نفر از اونها وارد سوراخ سوسماری شده باشد، جهر زبن، می‌فرماید از این امت هم یکی وارد خواهد شد. یعنی این وقایع و حوادث مشابه همند. اگر خداوند متعال تو قرآن مجید سخن از خفاء ولادت حضرت موسی می‌فرماید، من عرض می‌کنم خب این یک شاخصه مهم است. به من بگن این کجای تاریخ اسلام اتفاق افتاده؟ آیا ولادت پیامبر اکرم مخفی بوده؟ نه نبود. آیا ولادت ائمه دیگر پنهانی بوده؟ نه پنهانی نبوده. اون ولادت پنهانی ولادت حجت خداست و اون ولی خدا در آخر الزمان که این مطلب توسط اهل بیت علیهم السلام روش تأکید شده، بهش اشاره شده، فرمودن یکی از خصوصیات امام از خفاء المولد است. دعبل خزائی وقتی خدمت امام هشتم علیه السلام رسید، یا سایر کسانی که خدمت حضرات می رسیدن، گاهی می گفتن آه شما نیستید همون قائم، راوی خدمت امام هشتم علیه السلام رسید. حالا من حدیثش هم انشالله اینجا پیدا می کنم و خدمت عزیزان می خونم، برای اینکه توجه کنن اینا یه چیزایی نیست که امروز به اصطلاح شناخته شده باشه، اینا مطالبی است که از قبل روش صحبت شده،
بله،
بیان شده و بارها این مطالب در کلمات اهل بیت منعکس شده که خدمت امام هشتم علیه السلام رسید. گفت آقا شما که الان ببینید، من خوشبختانه سریع پیدا شد روایت در کافیست، یعنی اعتبار کتاب جلد 1 صفحه 342، ایوب ابن نوح میگه که من به امام هشتم عرض کردم. من خواهش میکنم عزیزان خوب توجه کنن این مطلب را. به امام هشتم میگه عرض کردم که من امید دارم ان تکون صاحب هذا الامر، که شما اون موعود الهی باشید. صاحب هذا الامر یعنی همون کسی که زمین را پر از عدو داد. و ان یسوقه الله الیک به غیر سیفن، و اینکه خداوند بدون شمشیر و بدون جنگ این حکومت رو به دست شما قرار داده، چون امام هشتم در اون زمان در حقیقت جانشینه که بودن، مأمون بر حسب ظاهر جانشینه. فقط بوی علک، بیعت که برای شما صورت گرفته، چون برای حضرت بیعت گرفتن،
بله،
و ضربت دراهم به اسمک، سکم که به اسم شما زده شد. میدونید الان سکه هایی هست در موزه هم هست، سکه هایی که به اسم امام هشتم علیه السلامه،
امام رضا.
پس بیعت که شده، سکم که به نام شما زده شده. حالا ببینید جواب امام هشتم علیه السلام چیه. عالم آل محمد صلی الله علیه اجمعین، فقال ما منا احدون، هیچ کس از ما نیست که نامه براش بره، نامه بیاد، و اشیر الیه بالعصاب، عزیزانم متن را آوردن، من معنا میکنم دیگه، و با دست بهش اشاره شود، یعنی حاضر باشد. کسی که شناخته میشه یعنی با دست میگن این اون شخصه. و سئل عن المسائل، همونی که الان راجبش گفت، و دار برای مسائل مختلف ازشون سوال بشه. و حملت الیه الاموال، و اموال نزدش بره. الا قتیل او مات علی فراشه، میفرماد هر کدام از ما چنین باشد، یا ترور میشه، اقتیال یعنی کشتن پنهانی، یا اینکه از دنیا میره، یعنی به این معنا که کارش به اون نتیجه نخواهد رسید. حتی یبعث الله، عزیزان خوب توجه کنن، اینا چیزهای سالها، شاید حدود 50 سال قبل از ولادت امام عصر اینها تبیین شده. ببینید این حدیث مال زمان امام هشتم علیه السلامه،
حضرت رضا علیه السلام
200 اومدن مرو، و این بعد از 200ه، این فاصله است دقیقاً حدود 5.5 قرن قبل از ولادت حضرت. بعد می‌فرماید حتی یبعث الله لهذا الامر، تا اینکه خداوند برای این امر، کدوم امر؟ اون امری که صحبت ازش بود که گفت انی ارجو ان تکون صاحب هذا الامر، اونی که بایستی خلاصه کار رو به آخر برسونه. حتی یبعث الله لهذا الامر غلاما منا، فرزندی از فرزندان ما، خفی الولاده والمنشا، کسی که هم ولادتش، هم عرضم به حضور شما که نشو و نماش پنهان باشد، غیر خفی فی نسبه، البته نسبش آشکاره. این همینه که امام عسکری برای ما بیان کرد، همینه که امام هشتم بیان کرد. اگر بناس ما عالم آل محمد علیهم صلوات الله رو کنار بگذاریم و به حرفای امثال اینا گوش بدیم، خب ما حجتی نزد خدا نداریم. خب به ما خواهند گفت این مگر کتاب کافی نیست، این مگر حدیث صحیح نیست، این مگر از امام هشتم نقل نشده، مگر از امام عسکری نقل نشده، مگر از امام صادق و امام باقر و امام سجاد و از سایر ائمه نقل نشده. چرا شما گردن ننهادید؟ چرا نپذیرفتید؟ گفتید که حالا چه جوری میشه، چه فایده ای داره امام غائب؟ خب برید ببینید چه فایده ای داره. بسیاری از افراد میگه این مثال میگم، این مگس چه فایده ای داره خدا خلقش کرده؟ خب این نمیشناسه که این مگس چه اثری داره در محیط زیست، این مگس چی کار داره میکنه، چه نقشی در تبدیل به اصطلاح عناصر فاسد شدنی داره، چه نقشی در خلاصه چرخه حیات داره. خب نمیدونه. وقتی یه مگسی که مشهود فلسفشو نمیدونه و میگه اینو خدا برای چی خلق کرده، طبیعتاً اگر بحث بالاتر از این بره، بحث این باشه که خدا ملائکه رو برای چی خلق کرد،
این همه سیاره‌ها و کره‌ها
رو برای چی خلق کرده، آسمان همه رو انکار کنی، یا بگید خدا حکمت نداره، العیاذ بالله، سبحان الله. خب اگر شما توجه نمی کنید، اگر شما معارف و علوم الهی رو بهش توجه ندارید، آیات قرآن رو بهش توجه ندارید، من الان این آیه ای که خوندم که خداوند قبل از خلقت آدم فرمود انی جاعل فی الارض خلیفه، من در زمین خلیفه خواهم داشت. شما برید ببینید علمای اهل سنت، مفسرین اهل سنت، برید نگاه کنید تفسیر آلوسی ذیل آیه 30 سوره بقره، ببینید چی میگه. میگه این انسان کامل باید روی زمین باشد و اگر نباشد نظام عالم به هم میریزه. خب برید اینا رو بشناسید، نگید امامی که ما نمیبینیم، محضرش نمیرسیم، این چه فایده داره.
بله خیلی خوب، سپاسگزار، خیلی ممنونم، دستون درد نکنه. همچنان با در واقع گامی به سوی ظهور در خدمتون هستیم، برنامه زنده‌ای که الان داره تقدیمتون میشه، و یه فاصله کوتاه دوستان به ما بدید در اتاق فرمان، تنفسی داشته باشیم، برمیگردیم. میخوام پیامک های شما رو بخونم. اینکه امکان داره بعد از چندی اصلا ظهور اتفاق نیفته، دنیا به یه شکل دیگه ای بره جلو، جهان بعد از ظهور حضرت چه شکلی خواهد شد، از جمله سوال هایی که شما پرسیدید. بریم برگردیم.
خیلی آدم دینی خوبیه، از او عاشقای امام زمانه، از رفقای منه. تو نامش چیزی نوشته بود خیلی حالمو چند روز منقلب کرده، گرچه این پیغام خیلی داده شده به وسیله علما. سیاه به مرحوم مجلسی گفته، به شیخ مرتضی انصاری گفته، به مرحوم عبدالکریم یزدی گفته، به مرحوم عبدالحسن گفته، به بعضی از اوتاد دیگه گفته. ای بنده ای خدا ولشته، من 42 شب چهار جنبه از یزد حرکت می کردم، می اومدم قم مسجد جمع کنان، توسلی داشتم و بر می گشتم و حاجتی داشتم، نامه نوشتم. نوشته حاج آقا، شب چهارشنبه 40 دو هفته قبل بوده، مسجد جمع کران خسته بودم، گفتم یه ساعتی سر شب بخوابم سحر پاشم برنامه‌مو انجام بدم. میگه رو صحن حیات هوا گرم بود، خوابیده بودم، یه وقت دیدم از در مسجد جمع کران یه مش تنبا ریختن تو، گفتم چی خبره، گفتن آقا داره میاد، حجت ابن الحسن میاد. گفت من خوشحال دویدم رفتم جلو، آقا را دیدم اما نتونستم جلو برم، با گفتم آقا اومدن که آمده باشن. خودش بلند فرمود نه، برو به مردم بگو برام دعا کنن، خدا فرجمو نزدیک کنه. به خدا قسم های مردمی دعاهاتون اثر داره، والله مردمی نالاتون اثر داره. خدا آقا به مرحوم مجلسی فرموده مجلسی به شیعان بگو برام دعا کنن، هی پیغام میدم. به خدا دلش خونه، دلش خونه، دلش خونه، اما مصلحت در این فعلنی به سر فاطمه در بد برده غیبت باشه تا کی دیگه نمدونم.
بله خدا رحمت بکنه مرحوم کافی رو که با اون نوای گرم خودشون هنوزم که هنوزه حال خوبی به دلهامون میدن و هممون دعا کنیم. همیشه اون رأس دعامون این باشه، اللهم عجل ولی یک الفرج، خدا یا ظهور حضرت رو نزدیک و نزدیک تر بگردان. شب شما بخیر، با شما هستیم همچنان من حمید سوری در گامی به سوی ظهور و گفتگو رو در حضور استاد و مدرس و محقق عزیز و ارجمند استاد کلباسی ادامه میدیم. حاجه ها سوال پرسیدن که آیا امکان داره که ظهور اتفاق نیفته و در برنامه مدیریت جهان تحولی دیگر اتفاق بیفتد؟
ببینید ظهور از حتمیاته. وقتی میگیم حتمیه این رو توجه داشته باشیم، ما داریم از درون اسلام سخن میگیم. پیامبر اکرم، این از جمله احادیث متواتر است، ما اسلام رو از زبان کی داریم؟ از زبان نبی مکرم اسلام علیه آلاف التحیات و السلام. قرآن هم از زبان حضرت داریم. هم در آیات قرآن این مطلب ذکر شده، مثل آیه 105 سوره مبارکه انبیا که بعد از اینکه خداوند داستان انبیا را و حوادث را ذکر میکنه، در پایان سوره به عنوان یک نتیجه کلی از حرکت همه انبیا و قضایای اونها می‌فرماید آیه 105 ولقد کتبنا فی الزبور من بعد ذکر ان الارض یرثها عبادی الصالحون. یعنی ما این رو نوشتیم، یعنی جزو ثابت هاست. این کتبنا یعنی چیزی که دیگه تغییر پذیر نیست، ثبات داره، حقیقیه که عزیزان این آیه رو هم اینجا ملاحظه میکنن و مخصوصاً وقتی که ارتباط این آیه با محتوای سوره انبیا ملاحظه بشه خیلی جای تأمل داره. و دنبالش هم می‌فرماید که ان فی هذا لبلاغا لقوم عابدین، این یک بخشنامه است و ابلاغی است به قوم عابد که و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، که بیان میکنه که حتی این وعده هم از اون جلوه های رحمت خداست. خب این مال قرآن در کلام پیامبر اکرم. این جمله که میگم، حالا این که مال قرآن بود دیگه، سند و اینا نمیخواد، دلالتش هم که آشکاره، قرآن مجید، این پیامبر اکرم، یه حدیث متواتر بین فریقین، یعنی همه اهل سنت، عرضم بزرگ شما که روات شیعه، مذاهب مختلف، همه این حدیث رو نقل کردن که لولم یبقی من الدنیا الا یوم واحد، اگر فرض کنیم که از عمر دنیا یک روز بیشتر باقی نماشد. این لو توجه کنید هم چیزی نمیشه ها، یعنی
لو امتنایی،
بله، یعنی فرض محال. فرض چی؟
محال.
محال که فرض کنیم که عمر دنیا روز فلان دیگه تمامه، خدا اون روز را چنان طولانی می کند که فرزندی از فرزندان من که نامش همانند من است قیام کند و زمین را پر از عدل و داد کند آنگونه که پر از ظلم و جور شده باشد. یعنی این بیان حتمیت ظهوره. آیات دیگری هم هست و بحث لیظهره علی الدین کله در سه جای قرآن هو الذی ارسل رسوله بالهدی و دین الحق لیظهره علی الدین کله، این که دین و دین خدا باید بر همه باطلها غلبه پیدا بکنه. بنابراین این که میگیم جزء مسائل حتمی است، چون این مسئله در قرآن مجید، چون در روایت متواتر از پیامبر اکرم این مسئله روش تاکید شده. بنابراین این که کسی بگه ظهور هم، حالا عزیزانم آیات رو نشون میدن که در سوره توبه هست، در دو سوره دیگه هم همین مضمون هست که هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کله، که این اظهار دین در زمان حضرت اتفاق میفته، با توضیحی که اگر عزیزان خواستن به تفسیر المیزان مراجعه بکنن این آیه به خوبی اونجا توضیح داده شده.
بله بسیار خوب، خیلی ممنون. نوشتن که در زمان ظهور و استقرار حاکمیت حضرت عجل الله تعالی فرجه و شریف چه تغییری در زندگی کنونی بشر رو خواهد داد؟ آیا صرفا ظلم و جنایت حکومت‌های طغیانگر از بین می رود؟ یا ظلم و ستم‌های کوچک و روزمره هم تمام خواهد شد؟
اصلا من اینو عرض بکنم که ظلم و ستم‌های کوچک هم تحت تأثیر اون ظلم و ستم‌های بزرگ است. شما ببینید الان نظام جهانی نظامی است که بر مبنای ظلم و بر مبنای زور نهاده شده. این همه خونریزی ها، این همه جنگ ها، این همه چپاول ها، این همه خدعه و نیرنگ و فریب و فساد و اینها که در جهان هست، این زائیده ی همین سیستم هاست. و وقتی این سیستم ها در هم کوبیده بشه و بشر و جهان به فطرت و طبیعت خودشون بازگرد، شما دلیل من، حالا بخوام از همین تاریخ نزدیک خودمون عبور بکنم، یعنی عبور نکنم همینجا حرکت بکنیم، شما ببینید یک مسئلهی به نام ناسیونالیسم عربی، صدام ملعون شروع کرد، چقدر انسان در لابلای این چرخه کشته شدند، چقدر شهید شدند، چقدر معلول شدند، چقدر مجروح شدند، چقدر خانه خراب شد، چقدر عقب ماندگی ایجاد شد. خب شما ببینید اینا مبانی غلط و در حقیقت ایده های غلط، تفکر غلط، چقدر پشت سرش. طبیعتاً وقتی که اون نظام واحد جهانی به وجود بیاد، دیگه اینجا بحث تبعیض نیست، بحث این نیست که یکی که زور داره نون بقیه رو تخته کنه، یکی که زور داره هر ظلمی به مردم جهان روا بدارد.
یعنی استاد میتونیم اینجوری بگیم که ظلم سیستماتیک دیگه برداشته میشه؟
ببینید وقتی که جهان یک حکومت، اونم حکومت الهی، و وقتی که عدل در سر تا سر عالم حاکم بشه، دیگه اصلا این همیشه، یعنی همه افراد دنبال عدلند، و اگر هم کسی تخلفی صورت بده، این چون نظام عادلانه هست، به سرعت اون تخلف جلوش گرفته میشه و به سرعت مجازات میشه. یعنی من میخوام عرض بکنم اگر امروز هم نظام جهان قابل اصلاح بود و اون مدل فطری و مدل به اصطلاح قرآنی پیاده میشد، بسیاری از مفاسد کاهش پیدا میکرد، اما موضوع اینه که چنین فضایی وجود نداره. بنابراین وقتی اون ریشه های فاسد از بین رفت، طبیعتاً اون ظلم های کوچکم اینها هم به ندرت اتفاق میفته، و چون همه هم دنبال عدلند، بنابراین اگر هم چیزی اتفاق بیفته به سرعت محو میشه و جایگزین میشه با عدل و قسط انشاءالله.
بسیار خوب، سپاسگزار، خیلی ممنونم. حالا در ادامه سوالشون نوشتن آیا میتوان تصویر روشن و جزئی تری از زمان ظهور ارائه کرد؟ آیا سختی ها و مشکلات زندگی دنیا کاهش میابد یا از بین میرود مثل بیماری ها؟ آیا بیماری همگیری دیگه وجود نخواهد داشت؟
ببینید، اون تصویری که از زمان ظهور وجود داره شاید ما الان حتی نتونیم به خوبی اون رو تصور بکنیم. ببینید الان شما وقتی که دانش بشر در همین حد پیشرفتی که در این قرون اتفاق افتاده، خب میبینیم بسیاری از بیماری های مهلک قبلی اینها درمان براش پیدا شد. آبله، نمیدونم، عرضم بزرگ شما که فلج، بیماری فلج که فلج میشدن در کودکی،
فلج اطفال،
و یا نمیدونم تیفوئید، سل، سایر موارد. آره. خب حالا شما تعبیری که ما داریم در یک کلمه اینه که تا زمان حضرت 27 علم مکشوف شده. یعنی اگر دانش 27 قسمت باشه، تا زمان ظهور با همه پیشرفت‌ها 2 حرف علم، یعنی 27 آشکار شده. و در زمان حضرت به واسطه برکاتی که از وجود حضرت خلاصه سرچشمه میگیره، 27 حرف علم آشکار خواهد شد. خب شما حالا تصور بکنید، در اون زمان دیگه گیر این نیست که حالا الان شما یه بیماری اومده با همه ادعاهای بشر، همین بحث عرضم بزرگ شما که کرونا، میبینید که تمام رو مختل کرده، همه توش موندن. چرا؟ خب برای اینکه دانششون در اون حد نیست. و چه بسا که از این پدیده ها باز هم اتفاق بیفته و مسلم اتفاق خواهد افتاد. حالا وقتی که علم و دانش در اون حد باشه، دیگه اینها مهار شدنش کاری نداره. و همینطور ما میبینیم که بحث امنیت و عدالت حتی در دریا، در هوا، این آثار مخربی که بشر تحت عنوان پیشرفت روی زمین به جای گذاشته که اینا خیلی جای مطالعه داره. یعنی چه بسا بشر روزی پشت دستش بزنه و بر پیشرفت‌هایی که اسمشو پیشرفت گذاشته تأسف بخورد که این پیشرفت‌ها چه بلایی سر دریا آورد، چه بلایی سر صحرا آورد، چه بلایی سر محیط زیست آورد، چه بلایی سر فضا آورد. حالا اینا داستان‌هایی است که و قضایایی است که کسانی که در مسائل محیط زیست مطالعه دارن، خب ما می‌بینیم که در زمان حضرت می‌فرماد حتی یک نقطه خشک روی زمین باقی نخواهد ماند. حالا این از نظر طبیعت. و بحث عدالت، این عدالت وقتی میگیم عدالت حتی در طبیعت که میفرماد ماهیان دریا و پرندگان هوا. خب شاید روزی، حالا این بله عرضم بزرگ شما که آیات هم دارن نشون میدن که خب ما بحثش رو تمام کردیم راجع به بحث حتمیت ظهور. بله. اما اگر این بحث امنیت که شاید در گذشته 100 سال پیش، 200 سال پیش که هیتان در دریا در امان باشند، یعنی در زمان حضرت در امانند، مثلا گفتن مگه حالا ماهی ها
مثلا کسی با ماهی تو وسط اقیانوس چیکار داره؟
بله، اما میبینیم الان، میبینیم که تخریب های محیط زیست و اشتباهات بشر چه کار کرده با دریا، چه کار کرده با جنگل، چه کار کرده با هوا.
بله.
و با سایر موارد. بنابراین اون تصویر اون زمان واقعا دنیایی است که به بهشت شبیه است. البته این به این معنا نیست که امتحان و ابتلا و اینا
گناه و اینا نباشه.
بله، این نیست، ولی عدل حاکم است. قسط حاکم است
دیگه. اگه کسی بله. خودش خواست دیگه... یه مسیر دیگه بره اون دیگه
نه دیگه واقعا استحقاق به اصطلاح آتش دنیا و آخرت داره یه چنین فردی. لذا اینا عزیزان باید توجه بکنن که همون گونه که اون زمان بسیار زمینه رشد و کمال برای انسان فراهمه و به اصطلاح ظلم و جور نیست، از اون طرف هم چون حجت تمام است و راه بازه، کسی که سستی کند یا اینکه به اصطلاح خلافی بکنه کارش خیلی سخته.
بله.
و این مطلبی است که روی تو آثار و تو روایات هم هست که در جای خودش باید بشه.
بله خیلی خوب استاد، 26 دقیقه شده تقریبا، باید خداحافظی بکنیم. یه سوال خیلی کوتاه پرسیدن بله. که من شنیدم که روایتی وجود دارد که در زمان ظهور یاران حضرت فرمایشات حضرت را کف دست خود میبینند.
بله.
آیا چنین روایتی داریم؟
بله بله، اصحاب حضرت کف دستاشون نگاه میکنن و فرامین را دریافت میکنن و خیلی هم تعجب نکنید، این چیزیست که امروزه هم کاملا عملیه.
آره الان.
یعنی شما پلاسمایی که الان در همین به اصطلاح تلویزیون ها و تو تلویزیون های پلاسمایی شما میبینید، پلاسما همینه که این نور رو منعکس میکنه و در حقیقت میتونه، بنابراین این که خون انسان قادره که این کار رو انجام بده، البته حالا اون چه تکنولوژی هست چه به اصطلاح تصرفی هست، بله این مطلب هست که کف دستشون نگاه میکنن و تکالیفشون رو دریافت میکنن که چه کاری باید انجام بده.
استاد دوستی میگفت
شاید من اینم اینجا عرض بکنم، شاید یه چیزی هم که در ضرب المثل ها هست و اینم ریشه داره، چون کف دست انسان خیلی چیزها رو نشون میده و لذا میگه که کف دستمو بو نکرده بودم.
آره یا این کف بینی و
حالا کف بینی و اینا اون بحث دیگری، ولی میخوام بگم این کف دست خودش یه مانیتوری است که بسیاری از چیزها رو نشون میده و در اون زمان همین مانیتور قادر است که اون چه که باید مأموریت فرده کف دستش ببینه دیگه، هیچ ابزار اضافی نیاز نداره.
همین، یعنی یکی از دوستان میگفت که این خب شاید همین موبایل و اینا باشه، گفتم حالا ما محدود به ظاهر روایت
نه
این
که خب نمیتونیم. نه ببینید اگه برای موبایل باشه که خب موبایل هم حالا هم هست دیگه، پس چه فضیلتی برای زمان حضرتی که این نشود. و شاید آینده هم وسایل دیگری خیلی کوچیکتر خیلی ظریف‌تر اینا بتونن عرضم به حضور شما که یه چیزایی منتقل بکنه، ولی اون واقعا کف دسته والا خصوصیتی نیست که. و حالا مسائل دیگه هم هست، بحث انتقال سریع در عالم هست که خیلی سریع منتقل میشن از شرق به غرب از غرب به شرق، اینا چیزهایی است که عرضم به حضور شما هم از نظر احتمال قابل بررسی است که حتی یعنی چیزی نیست که کسی بتونه بگه نه نمیشه
و غیر ممکنه عقلی نیست
و مسلم با اون پیشرفت دانش همه اینها نه با طریق اعجاز، اون اعجاز هم سر جا خودش
بله،
و با طریق متعارف و معمول هم اینها ممکنه میسر
صورت بگیره. خیلی خوب سپاسگزار حاجا، خیلی لطف کردید.
خواهش میکنم.
خیلی ممنون، سپاسگزارم از شما. بسیار ممنون، سپاسگزارم از شما مردم عزیز، بینندگان خوبی که با ما بودید. سایت شبکه جهانی ولایت رو سر بزنید، جمعه شب ها 7:30 تا 8:30 شب با تا جمعه با گامی به سوی ظهور در خدمت شما دوستان عزیز هستیم و برنامه رو تقدیمتون میکنیم. بخوان دعای فرج را، دعا اثر دارد، دعا کبوتر عشق است، بال و پر دارد. شب بخیر.
بشتاب ای منجی عالم، بشتاب ای روح عدالت، بشتاب ای نور الهی به جهان کفر و زلالت، بشتاب ای از تو بزرگی، بشتاب ای از تو جلالت، بشتاب ای نور ولایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگانه منجی عالم، تو شه ثانی اشرستی
ابو صالح،
توی که ملک بغیرته، توی که دلا اسیرته
ابو صالح،
توی که دلا اسیرته
ابو صالح،
توی که ملک بغیرته
ابو صالح،
توی که دلا اسیرته
ابو صالح،
توی که دلا